بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. در بحث نقد و نسیه، اولین مسئله این بود که آیا اطلاق عقد اقتضا میکند که ثمن نقد باشه یا خیر، و اگر که اطلاق عقد معناش اینه که ثمن نقد باشد، حالا اگر شرط کردن که نقد باشه، آیا این شرط نتیجهش تأکید یا چیز دیگری است؟ تأکید باشه یعنی این شرط هیچ ثمره‌ای نداره. امام خمینی فرموده که اولا اینکه میگوین اطلاق عقد، این اطلاق در مقابل تقیید یا اشتراط نیست، یعنی معنیش نیست که یعنی اگر عقد مطلقه یعنی قیدی نداشته باشه، یا عقد مطلقه یعنی اینکه شرط نداشته باشه. چون اگر که عقد معلق بر یک قید یا بر یک شرط بود، اصلا عقد باطله. بنابراین این که میگوین اگر عقد مطلق بود، مرادشون از این مطلق عدم قید یا عدم شرط نیست، بلکه مراد اینه که عقد هر وقت که منجز بود، معلق بر چیزی نبود، این عقد میشه صحیح، ولی نسبت به پرداخت ثمن اگر شرط یا قیدی نبود، باید ثمن را فوری پرداخت کنه. پس اون شرط یا قید نسبت به زمان اداء ثمنه، نه این که قید یا شرط مربوط به اصل عقد باشه. چون اگر اصل عقد قید یا شرط داشت، عقد باطله. بعد امام خمینی فرموده که اطلاق عقد فقط اقتضا میکنه که ثمن و مثمن تبادل پیدا کنند، یعنی ثمن به جای مثمن، مثمن به جای ثمن. به عبارت دیگه عقد فقط دلالت میکنه بر این که ملکیت ثمن و مثمن جا به جا شده. تا حالا پول مال مشتری بود، از حالا به بعد پول مال بایع، یا مبیع مال بایع بود، حالا مال مشتری است. و اما این که ثمن را باید فوراً پرداخت کنه، یا این که ثمن را باید اندل مطالبه پرداخت بکنند، اینها احکام عقلایی یا احکام شرعی مترتب بر عقده. یعنی همین که یه عقد خوندند و ملکیت تبادل پیدا کرد، حالا یکی از احکامش اینه که مال مردم رو باید به صاحبش برگردوند، یا مال کسی را نباید نگه داشت. بنابراین اصلا مسئله این که نقد باشه یا نسیه، یا این که عجله در پرداخت باشد یا نباشد، اینا احکامیه که رتبتن از اصل عقد متأخره. یعنی اصل عقد فقط همون ملکیت، بعد از اینکه ملکیت حاصل شد خب باید مال مردم رو هم به مردم پرداخت کرد. خب بعد امام خمینی میفرماید با توجه به این مطلب دیگه روشنه که هر وقت شرط بکنند که ثمن نقد باشه، معلومه که این شرط همیشه تأسیسه نه تأکید، به خاطر اینکه عقد اصلا معناش نقد بودن نبود. پس اگر شرط کردن که نقد باشه، این مثل هر شرط دیگریه. بعد امام خمینی میفرماید که اما اون حدیث عمار که جلسات قبلی میخوندیم، اون حدیث اصلا دلالتی ندارد بر این که مقتضای عقد چیست، و دلالتی هم نداره بر این که شرط در ضمن عقد تأکید یا تأسیس. اون حدیث فقط اینو دلالت میکرد که اگر شرطی نکرده باشند ثمن نقد است، اما اینکه این مقتضای عقد یا یه حکمی مترتب بر عقد، و همین که اگر شرط بکنن تأسیس یا تأکیده، هیچ کدام این چیزا را این حدیث نمی فهمونه. پس حدیث هم به درد این بحث نمیخوره. و اما مطلبی که صاحب جواهر فرموده بود، که صاحب جواهر میفرمود که اگر شرط کردن که ثمن نقد باشد، ابتداءً مشروطون علیه باید به شرط عمل بکنه، و اگر عمل نکرد باید او را مجبور کنند بر عمل به شرط. اگر نشد مجبورش کنند، اون موقع مشروط له حق فسخ دارد. یعنی شرط وقتی خیار فسخ می آورد که امکان اجبار عمل به شرط وجود نداشته باشه. شیخ انصاری هم اشکال کرد، فرمود که اینها احکام شرطه و احکام شرط جاش اینجا نیست. احکام شرط تو باید توی بحث القول و فشروط اونجا ذکر بکنند نه اینجا. اما این کلمات صاحب جواهر و اشکال شیخ انصاری خب درسته، یعنی اولا جای این بحث اینجا نیست، همونجور که شیخ انصاری فرموده، ثانیاً توی اون بحث القول و شروط آیا خیار در طول اجبار یا در عرض اجبار؟ اگر میشه طرف رو مجبور کنیم که به شرط عمل بکند، آیا خیار فسخ داریم یا نداریم؟ نظر امام خمینی اینه که در عرضند نه در طول، یعنی حتی اگر یکی رو میشه مجبورش کرد که به شرط عمل بکنه ولی مجبورش نمی کنیم، خیار فسخ داریم. این تا اینجا فرمایشات امام بود. چرا؟ نداره. بله بله بله، ایشون فرمید که خب این فرمایشات امام اینا ادعا بود، دلیل که نداشت. جوابش اینه که بین مقصود امام خمینی رضوان الله علیه اینها، بعضی وقتا از تحلیل معنای یک کلمه به یه نتیجه میرسیم، استدلال و برهان اونجاییه که شما چیزی را بر چیزی اثبات میکنید، بعد میگن به چه دلیل، اینجا باید دلیل بیارید. اما اگر که نمیخواید چیزی را بر چیزی اثبات کنید، خود یک کلمه رو بازش بکنید، تحلیل بکنید، روشن میشه. امام خمینی وقتی میگه اطلاق عقد اقتضا نمیکند عجله بودن را، این استدلال امام حال این میشه، امام نفرمودن ولی معلومه مرادش اینه دیگه، یعنی عقد بی معناش چی چیه؟ اصلا چی رو میگن عقد بی؟ انشاء و تملیک عینن به مالن، انشاء تملیک. پس تو عقد این نخوابیده که فورا بدهند یا بگیرند، همین این مالکیت جا به جا بشه، چون عقد یعنی انشاء و تملیک، پس بنابراین اطلاق عقد اقتضا میکنه که مالکیت تبادل پیدا بکنه. به عبارت دیگه اینها قضایای خارج محمول هند، نه محمول به زمینه. بله بله، اونم به خاطر اینکه المؤمنون عند شروطه، المؤمنون عند شروطه میگه به شرطشون باید وفا بکنن، اگر کسی وفا نکرد عدم وفا به شرط خیار میاره، چه بشه اجبارش کنیم چه نشود اجبارش کنیم. ظاهر المؤمنون عند شروطه همینه ها، که عند عدم وفا به شرط خیار هست، چه امکان اجبار باشد یا نباشد. بله ایشون می‌فرماید که بگوییم شرط ارتکازیه، یعنی نقد بودن معامله شرط ارتکازی است. اولا خود این که این نقد بودن یعنی چی؟ این یه امر عرفیه. این که مثلا الان تو نون وایی، اینجا معنیش اینه که یعنی همین الان نون را بده. اما توی مثلا کسی خونه ای میخره یا میفروشه، اینجا نقد بودن معنیش این نیست که یعنی همین الان خونه رو تحویل بدهد. اونجا الان نقد بودن معنیش چیز دیگه است. یعنی نقد بودن در هر جایی مناسب خودش. ثانیاً این که اگر که به معنای شرط ارتکازی بگیریم، معنیش اینه که یعنی تخلفش خیار می آورد، در حالی که امام خیار رو اینجا اصلا قبول نداره، اگر عقد به صورت مطلق بود و او ثمن رو پرداخت نکرد، امام اینجا نمیگه این آقا خیار داره، بلکه امام میفرماید که عقد خونده شده، اینم مالک، اون داره مال اینو نمیده، هرچه کسی مال دیگری یا نداد، راهش همون بحث قصب سو اجبار و این حرفا، خیار نمیپذیره. خب این تا اینجا فرمایشات امام خمینی. بلکه اشکالی که به فرمایش امام هست اینه که ببینید توی کتاب مکاسب همین بود، انشاء و تملیک عینن به مالن، این معنای بی بود. ولی تو فارسی همیشه بی و اینجوری معنا میکنند، و بی و نمیگن تبادل، میگن بی و میگوین داد و ستد، این معنای خرید و فروشه. یکی میگه مثلا من خونم رو فروختم، یا فرش رو فروختم، یا این نون رو فروختم. معنای فروختن یعنی داد و ستد، نه به معنای اینکه مالکیت این با مالکیت اون جا به جا شد. اینکه عقد بیع را معنا می کنند به انشاء و تملیک، این یه معنای اصطلاح فقه هاست، اصطلاح عرف یا عقلا این نیست. عقلا میگن بیع یعنی داد و ستد، و معنای داد و ستد اصلا معناش اینه، یعنی اون داده شد و این گرفته شد. دادن و گرفتن تو ذاتش نقد بودن خابیده، نمیشود داد و ستد را تصور بکنیم در حالی که نقد نباشد. در واقع معامله سلم خلاف اطلاق عقده، قید میخواد، شرط میخواد، و الا اگر که اون قید و شرط نبود، اطلاق عقد داد و ستده، داد و ستدم یعنی نقد بودن. بنابراین اگر شرط کردند که ثمن نقد باشد، این شرط همون تأکیده. بله، اونجا میگه ذمه، میگه الان ماشین نقد داده شد و ماشین گرفته شد، داد و ستد، از اون طرف هم ذمه، ذمه این آقا به اون مشغول شد، اونم پذیرفت این اشتغال ذمه را. درسته مثلا الان پول داده نشد، ولی ذمه الان بالفعل به نقده. و اما اون مطلبی را که امام درباره حدیث عمار ابن موسی فرمود، که این حدیث دلالتی بر بحث شرط نقد ندارد، و همینطور اون مطلبی که از صاحب جواهر نقل شد به شیخ انصاری، اونجاها همین فرمایش امام صحیحه. خب این تا اینجا راجع به اولین مسئله. و اما مسئله دوم، دومین مسئله که توی مکاسب نقل شده اینه که بحث یجوز و اشتراط و تأجیل ثمن مدتاً معینتاً، مسئله دوم اینه که جایز است در هر عقدی شرط بکنند که ثمن تأخیر داشته باشه، یعنی اجل بگذارن، بگه یک ماه یک سال کمتر بیشتر، ولی شرطش اینه که این مدتی را که ذکر میکنند اولا مفهومش دقیق روشن باشه. مثلا بگه تا عید نوروز، و معلومه که عید نوروز کیه. اما اگر یک چیزی دقیقا معناش روشن نبود، مثلا بگیم تا موقعی که هندونه میاد به بازار، هندونه میاد به بازار یه تاریخ مبهمیه، اینجور شرطی باطله و بلکه شاید عقد را هم باطل بکند. یا اگر که یه چیزیه که مدتش کم و زیاد ممکنه بشه ولی عرف درش مسامحه میکند، مثلا میگه که تا اول ماه رجب پولش میارم. حالا اول ماه رجب، الان نمیدونیم این ماه جمادی الاولا یا جمادی الاخره، 29 روزیه یا 30 روزیه، یعنی دقیق معلوم نیست. مثلا ماه رجب 60 روز دیگه است یا 58 روز دیگه، اما تاریخ مشخصه که میگه اول ماه رجب. اینجور جایی میگوییم که شرط صحیحه، با اینکه یه مقدار کم و زیاد داره، ولی این کم و زیاد عرفیست، اشکالی هم نداره. اگر یک چیزی تاریخش مشخصه اما بایع و مشتری نمیدونند، مثلا فرض کنید که میگیم که تا مثلا عید کریسمس مسیحی ها، عید کریسمس اونا مشخصه اما معمولا مسلمان این تاریخو نمیدونه، درست بعد بشینه حساب بکنه به دست میآورد کیه، اما الان ابتداعا نمیدونه که مثلا چند وقت دیگه میشه. اینجور موارد میگیم شرط باطله، یعنی باید یه چیزی باشه که مشخص باشه و حین العقد مشخص باشه، نه اینکه بعدن بره حساب بکنه میگه این در واقع مشخص هست و بعد میفهمد. این کافی نیست. همچنین اگر که شرط بکنن به یک مدت خیلی زیاد، مثلا بگه این را میفروشم 1000 سال دیگه پولشو بدم، اینجور شرطی باطله. علت این که این شرط باطله اینه که اصلا اینجور معامله ای سفهیه، این معامله سفیهانه است. چیزی که بگه 1000 سال دیگه پولشو میدم، این در واقع مثل اینه که یعنی میگه پولشو ندهم و بی باطله. اگر کسی بگه که معمولا هر دینی با وفات نقد می شود، اگر کسی مثلا گفت که یک کسی مثلا از یک کسی پول قرض گرفت، گفت یک سال دیگه میارم میدم، سر 6 ماه مرد، همین که مرد این قرض یک ساله نقد میشه، همین الان باید بده. شبیه این مسئله در باب خمس هم هستن که خمس مثلا سر ساله، ولی اگر که در بین سال اون طرف مرد نقد میشه و باید زودتر بده. اگر کسی گفت این کتاب را میفروشم به شرط اینکه 1000 سال دیگه پولشو بدهم، هر وقت که مرد نقد میشه، ولی اینکه هر وقت مرد نقد میشه این الان مجهوله، معلوم نیست این الان کی میمیره. اگر مقصودشو اینه که واقعا سر 1000 سال دیگه پول رو بده، این که سفهیه، معامله باطله. اگر معناش اینه که میگه 1000 سال و مقصود اینه که هر وقت مردم نقد بشود، اینم میشه مجهول و وقتی هم که شرط مجهول بود شرط باطله، بلکه معامله رو هم باطل میکند. و اما روایاتی که تو روایات مثلا چند تو روایت اینجوری هست، میفرماید که اگر چیزی را فروختید ثمنش را شرط کردی یک سال دیگه دو سال دیگه اشکالی نداره، ولی اگر که چیزی را فروختید و شرط کردید که ثمنش را سه سال دیگه یا بیشتر، تو روایات فرموده اینجور معامله نکنید. نهی تو روایات نهی شده از معامله ای که ثمنش سه سال یا بیشتر باشه. چند تو روایت هست کسی میگه مثلا ابن رسول الله ما اگر که نسیه بفروشیم درآمدمون خیلی بیشتر میشه، هم مشتری بیشتر داریم هم گرونتر میفروشیم. به هر حال چیزی که مثلا 5 سال دیگه باشه الان گرونتر میفروشن، مردمم از اینجور معاملات استقبال میکنند. در بعضی روایات ائمه علیهم السلام فرمودن لا خیر فی، اینجور معاملات خیری ندارد. در بعضی معاملات هم فرموده لا تشتره یا لا تبع، تو بعضی روایات هم فرموده فیه بعثون اشکال داره. این جور روایات هست، ولیکن این روایات تماما یا باید حمل بشوند بر ارشاد. حمل بر ارشاد منش اینه که این که می‌فرماید یه چیزی را بیش از 2 سال نفروش، یعنی بگی 3 سال دیگه 5 سال دیگه پولشو بیارو، این روایات داره ارشاد میکنه به این که اگر که چند سال گذشت او یادش میره مال شما را نمیدهد، یا شما نمیدونی تو این 3 سال چه اتفاقی پیش میاد، یعنی در واقع داره ارشاد میکنه به این که بایع ضرر نکنه. مثلا یه موقعی که بازار مثلا متلاطمه، موقعی که بازار متلاطمه هر کسی میگه آقا مثلا جنست رو یا نقد بفروش، یا اگرم نسیه میفروشی 1 ماه 2 ماه بیشتر نفروش. این نفروش این نهیش نهی ارشادیه، یعنی میگه برای اینکه ضرر نکنی این کار کن. احتمالم داره که بگوییم که فروش هر چیزی به بیش از 2 سال نسیه کراهت داره به دلیل این روایات. به هر حال فکر نمی کنم کسی فتوا بده بگه که فروش چیزی نسیه به بیش از 2 سال حرامه یا معامله باطله به دلیل این روایات. روایات معمولا اینجوریه ها که کسی میگه که ابن رسول الله از این کوه باب رزقی به روی ما باز شده. احتمالاً هم این کوه که میگوید احتمالاً ها، یعنی همین قم و البته قم اون زمان، یعنی مثلا از اصفهان بگیری تا قزوین اینو میگفتن قم، و قم را در قدیم بهش میگفتن جبل. احتمالاً این که میگه از این کوه باب رزقی به روی ما باز شده، از این جبل این کوه یعنی از این قم. بعد وقت داره میفرماید که اگر که شما با مردم این کوه یعنی با این قومی ها معامله کردید، خب تا 2 سال اگر پولتون آوردن، ولی بعد از 3 سال 4 سال خب معلوم نیست که دیگه اینها شما را ببینن، شما اینا را ببینین، معلوم نیست کسی مال شما را بپردازه. پس این روایات را هم باید حمله بر ارشاد بکنیم یا حمله بر کراهت؟ نتیجه این که اشکالی ندارد شرط نسیه، ولی به شرط اون که اولا تاریخ مشخص باشه، ثانیا این تاریخ خیلی طولانی نباشد و اقلایی هم باشه. شرط 1000 سال یادمم تا آخر عمر. نه من کراهتم نمیگم، میگم همون ارشاد. اینا خب بله، اینا تاریخشون مشخصه، نمیشه. بله عرض میکنم که این روایات همه ارشاده، ارشاد به این که داره میگه مثلا این آدم رو شاید فرد دیگه ندیدیش، مال شما تلف میشه. آنه اینا مثلا خب چیز میکنن دیگه، میگن که بانک جایی نمیشینه که آب زیرش بره، اینقدر زامن و شرط و صفته با اینا میگیره. بنابراین پس اینا همشو عرفیست، اگر که عرفی باشه باید ببینیم که کجا جهالت هست یا نه، کجا سفاهت هست یا نه، این دوتا ملاکه. به هر حال دلیل اصلی مسئله اینه که نه نبی و ان بیع الغرر، هر چیزی که عرفن غرر بود، غرر را هم معنا کنیم جهالت یا معنا کنیم ضرر، هر چیزی که جهالت درش بود باطله، هر چیزی جهالت نداشت، اگه بگه 5 سال دیگه این جهالت ندارد صحیحه. یه آدمی که مثلا فرض کنید خیلی زیاد میره خارج، احتمالا میدید اگر گفتید اینو 5 سال دیگه پولشو بیار، این میره خارج دیگه نمیاد، اونی که احتمالش زیاد باشه، احتمالش اقلایی باشه، اونجور جایی میگیم بی باطل. صلی الله علیه.